أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال السيد الخوي: فإن قيل إن إخبارهم عن الوثاقة والحسن لعله نشأ من الحدس والاجتهاد وإعمال النظر، فلا تشمله أدلة حجية خبر الثقة، فإنها لا تشمل الأخبار الحدسية، فإذا احتمل أن الخبر حدسي كانت الشبهة مصداقية. قلنا إن هذا الاحتمال لا يعتنى به بعد قيام السيرة على حجية خبر الثقة فيما لم يعلم أنه نشأ من الحدس. اونجا اینکه علم نداریم که حدسی باشد، در اونجا سیره قائم است بر حجیت خبر ثقه. ولا ريب في ان احتمال الحس في اخبارهم ولو من جهت نقل كابر عن كابر و ثقه عن ثقه موجود وجدانا. پس نظر مرحوم آیت الله خویی، بنابر نظر آیت الله خویی، اقوال رجالیین از قبیل اخبار حسی است، چون خلفا عن سلف نقل شده است تا به زمان تألیف الاصول الرجالیت الخمسه رسیده است. محضر مبارکتون که اصول الرجالیت الخمسه طبیعتاً اون پنج کتاب معروفی که الان به حال محل بحث همه هستش، عبارت از رجال الکشی، که البته اصل این رجال در اختیار ما نیست، لکن خلاصه این رجال تحت عنوان اختیار و معرفت الرجال به قلم شیخ طوسی در اختیار ما هستش. دوم رجال النجاشی، محضر مبارکتون که ایشون هم از بزرگان قرن چهارم و پنجم بودن، 372 تا 450 گفته شده از زمان تولد و وفات ایشون. سوم رجال الشیخ، شیخ طوسی کتابی دارد به نام رجال. چهارم فهرست و شیخ، بازشون کتاب جداگانه‌ای دارد که فهرستی است که عرض محضرتون که در اونجا ذکر کرده است اسماء کسانی که دارای اصل یا تصنیفی در حدیث بودند. و پنجم رجال البرقی، که حالا اگر خود برقی باشد، یعنی احمد ابن محمد ابن خالد البرقی، که ایشون متوفای 274، اوائل غیبت صغرا 274 از دنیا رفته، لکن قطعی نیست، ممکن است که فرزندش عبدالله ابن احمد باشه یا حتی نوه او احمد ابن عبدالله باشه. از مخاطبون که بر تقدیر حالا دیگه هم دایر است بین این که کسی باشد که اوائل غیبت صغرا از دنیا رفته یا بیاد تا زمانش که مفید، ولی برای تو همین دوره زمانی، تو همین بازه زمانی، حالا یا قرن سوم یا چهارم یا مثلا همین حدود دیگه، حالا بله دیگه پنجم نمیرسه. پنجم شو اگه پس اون پدر بزرگ قرن سوم از دنیا رفته باشه، پسرش هم اوائل قرن چهارم مرده باشه، نوه هم دیگه حد اکثر اواخر قرن چهارم، باز به پنجم مشکله. عرض رو خطون میگه هر کنونشون مثلا لب مرگشون یه بچه خدا بشون داده باشه، مثلا خیلی دشواره. عرض رو خطون بله، به هر تقدیر اینها رو اصطلاحاً میگن، محضر مبارکتون، که اصول رجالیه خمسه: رجال کشی، رجال نجاشی، رجال شیخ، فهرست شیخ و رجال برقی. شون نظرشون هستش که اینها اخبار حسی بوده که خلفا عن سلف نقل شده تا به زمان تألیف الاصول الرجالیت الخمسه رسیده، و طبعا اینها خبر حسی هستند، یعنی رجال همین اصول رجالیه خمسه، اصحاب اینها و مؤلفین اینها خبر حسی میدهند، لذا خبرشون از باب حجیت، از باب خبر الواحد الثقه حجت هستش. محضر مبارکتون که یا مقطوع الحسی است به این بیانی که عرض شد، یا لااقل محتمل الحسیه هست، و در جایی که محتمل الحسیه باشد عقلا در اونجا اصالت الحس جاری میکنند، به این بیان مشکل حل میشه. البته همچنان که قبلا هم گفتیم، اخبار رجالیین اخبار از موضوع، نه از حکم شرعی. موضوع خبرشون عبارت است از وثاقت یا عدم وثاقت فلان راوی، و اگر خبر ثقه رو در موضوعات حجت دونستیم، همچنان که نظر ما هم همین بود و نظر آیت الله خویی هم همین بود، البته با دو مبنای مختلف و دو طریق گوناگون، ولی در نتیجه با هر مبنایی باشد، به هر حال بلا شک قول رجالی مشمول ادله حجیت خبر واحد ثقه هست و حجت. خب این بیان مرحوم آیت الله خویی بود. از اون نکات ارزشمند و مفیدی که در کلام آیت الله خویی وجود داشت، تأکید بر همین نکته بود که تا پیش از شیخ طوسی صد و اندی کتاب فهرست و تراجم و رجال وجود داشته و در این کتاب ها توثیقات و تضعیفات روات ذکر شده بوده و این صد و چند جلد کتاب در اختیار اصحاب اصول رجالیه خمسه از جمله شیخ طوسی و دیگران قرار داشته است. البته به ما نرسیده، لکن در اختیار اونها بوده، لذا اونها منابع کافی داشتن برای اینکه بخوان توثیقات و تضعیفات رو نقل بکنن و در کتاب های خودشون بیارن. پس این گونه نبود است که کسی فکر کنه که این اصحاب اصول رجالیه خمسه این مطالب یعنی توثیقات و تضعیفات رو از خودشون تراشیدن و بافتن. نه، منبع داشتن، مصدر داشتن و بر اساس منابع و مصادر اینها رو میگفتن و هیچ جای استبعادی ندارد که این رجالیون مثلا در قرن پنجم بودن، یا حالا مثلا البته در مورد برقی هست که یه احتمال نیست که قرن سوم بوده باشد، ولی حالا بر تقدیر عموما هم دور و بر قرن پنجم هستن، در حالی که راویان مثلا قرن دوم بودن. عرض کردیم نیمه اول قرن دوم عمده راویانی که برای ما مطرح هست در اون زمان حضور داشتن و سه قرن فاصله بوده که جای این استبعاد نیست. قبلا هم عرض کردیم که همچنان که اخبار مستقیم حجت است، اخبار مع الواسطه هم حجت است. مهم این است که خبر منتهی به حس باشد، چه با یک واسطه با چه با چند واسطه نقل بشود، این مشکلی از جد ندارد و مشمول ادله حجیت خبر واحد هست. با بیان آیت الله خویی مشکل قول رجالی به طور کامل حل نمیشه و فقط مؤیدیه بر وجود مقتوع الحسیه و محتمل الحسیه به احتمال قوی در توثیقات و تضعیفات رجالیین. که آقا در توثیقات و تضعیفات رجالیین اولا مقتوع الحسیه داریم، ثانیا محتمل الحسیه به احتمال قوی هم وجود دارد. این یک مؤیدی است بر این مطلب. ولیکن علاوه بر این دو قسم میتوان دو قسم دیگر رو هم در کلمات رجالیین پیدا کرد که نه تنها قطع به حسیتشون نداریم، بلکه حتی اصالت الحس عقلایی هم نمیتوان در موردشون جاری کرد. یک، مقطوع الحدسیه. دو، محتمل الحدسیه به احتمال قوی. قبلا از که این محتمل الحسیه به احتمال قوی، اینجا نه، محتمل الحدسیه به احتمال قوی. الاول مقتوع الحدسیه، در مواردی توثیقات یا تضعیفاتی از گذشتگان یعنی قبل از اصول رجالیه خمسه به دست ما رسیده، مواردی البته زیاد نیست اما رسیده به دست ما، که ما میبینیم رجالیونی نظیر برقی، شیخ، نجاشی، کشی نسبت به اون اشخاص و روات به گونه دیگری سخن گفته و توثیق یا تضعیف کردن. یعنی مثلا لعل فلان راوی در نصوص گذشته توثیق شده باشه ولی شیخ او رو تضعیف کرده، یا بالعکس، یعنی گذشتگان شیخ رو تضعیف کرد، گذشتگان شخصی رو تضعیف کردن ولی شیخ او رو توثیق کرده، شیخ او رو توثیق کرده. یکی از رجالیون اهل سنت رو عرض کنم، خودش رو تضعیف کرده بود. اسم خودش جز روات ذکر و خودش علیه خودش یه سری مطالبی گفته بود. خیلی جدی گرفت مسئله رو عرض کنم. تکلیف چی هست؟ خب خب این امر نشون میده که صرفا یک خبر حسی و نقل کلام گذشتگان درباره وثاقت یا ضعف یک راوی نیست، بلکه اینجا خود این شخصیت رجالی، عرض کردم کشی، نجاشی، برقی، شیخ، اینها خودشون دارای نظر و رأی هستند و خودشون اجتهاد کردند. چون ما اون توثیق یا تضعیفی که مربوط به دوره قبل از این هاست فرض کنیم به دست ما رسیده، نه که فرض کنیم واقعا رسیده، موارد داریم که رسیده به دست ما، رسیده در روایاتی که به دست ما رسیده، توثیق یا تضعیفی به ما الان داریم درباره اون شخص. علارغم وجود اون توثیق یا تضعیف درباره اون شخص، ما ببینیم شیخ چیز دیگری گفته، شیخ طوسی نظر دیگری داده. پس پیداست که در چنین مواردشون اجتهاد کرده. چنین مواردی نادر هم نیست، بلکه متعدده، یا میشه گفت زیاده. یعنی این نیست که این نادرن حالا رخ داده از ان نادر و کلمعدوم، نه، موارد زیاده. البته بالجمله نیست، ولی فالجمله موارد این چنینی پیدا میشه. پس این مورد اول که مقطوع الحدسیه هست. ما دیگه میدانیم که در این موارد قطعا اینجا اجتهاد صورت گرفت، اجتهاد صورت گرفت. الثانی محتمل الحدسیه به احتمال قوی، محتمل الحدسیه به احتمال قوی، نتیجه طبیعی وجود موارد مقطوع الحدسیه این هست که در سایر مواردی که مقطوع الحسیه نیستند و اساسا نمیدانیم که نظر قبلی ها چی بوده، فقط با شیخ مواجه شدیم و دیدیم که شیخ این رو گفته و به اصطلاح محتمل الحسیه و الحدسیه هستند و مواردشون هم فراوان هست. در این گونه موارد دچار شبهه حدسیت میشویم و بگوییم لعل در موارد دیگر هم شیخ خودش حد زده باشه و استنباط کرده و برداشت کرده باشه. میگیم نمیدونیم. بله، یک جایی مقطوع الحسیه هست، واضحه. یک جایی مقطوع حدسیه هست، اینم واضحه. لکن همین وجود مقطوع الحدسیات ما رو درباره محتمل الحسیت و الحدسیت دچار شبهه میکنه، دچار شبهه میکنه. خب حالا در اینجا ما گفتیم چیکار میکنیم؟ در جایی که محتمل الحسیت و الحدسیت چیکار میکنیم؟ گفتیم اصالت الحس عقلائیه جاری میکنیم. گفتیم این هم مبتنی است بر دلالت تصدیقی اون خبر، دقت میکنین؟ یعنی ظهور حال مخبر در این که دارد اخبار حسی انجام میدهد، تمام. لکن اگر بر اساس قرائن و شواهدی لااقل در برخی موارد این شبهه، یعنی شبهه حدسیت، از نظر عقلا به یک شبهه معتنابه تبدیل بشه، دیگه نمیتونیم با قاطعیت بگیم که اصالت الحس عقلائیه جاری میشه، چون عقلا در چنین مواردی اهل احتیاط هستند. بله، قبلا گفتیم که در باب اخبار معمولا یک اصل عقلایی به نام اصالت الحس عقلایی محکم است، لکن عقلا تعبدن اصلی رو جاری نمی کنند، مخصوصا اونجایی که احتمال، بله، تعبد، بله، عقلا تعبدن اصلی رو جاری نمی کنند. تعبد مربوط به شرعیات در سیره عقلا تعبد جایی نداره، جایی اصالت های خودشون رو جاری میکنن که احتمال طرف مقابل خیلی قوی نباشد. اما اگر احتمال طرف مقابل قوی باشه، عقلا در اینجور موارد احتیاط میکنند، چه بسا حتی بالاتر از احتیاط، رأسا نظر مخالف میدن. از جمله مواردی که به نظر بعضی شاهد اجتهادات رجالیون است، عدم توثیق تعدادی از شخصیت‌های بسیار بزرگ در میان روات است که این شخصیت‌ها علارغم عظمت جایگاهی که دارند اصلاً توثیق نشدند. در اینجا البته مبانی مختلفه در توجیه این معنا که چطور یک شخصیت بسیار بزرگی این توثیق نشده است. خب مثل استاد ما مرحوم میر جواد تبریزی، مرحوم آیت الله تبریزی اتفاقا اینو دال بر توثیق میدونستن با اون توضیحات که دارد در جای خودش، لکن بسیاری این نظرشون این نیست. بسیاری میگن که شخصیت بزرگی که معروف هم هست وقتی ایشون توثیق نشده به وسیله این رجالی، نشان میدهد این رجالی یک نکتهی نسبت به اون شخص در ذهنش بوده، لذا توثیق نکرده. بله تضعیف هم نکرده، اما توثیق هم نکرده، از توثیق اون خودداری کرده. بله عظمت شخصیت داشته، تضعیفش نکرده، لیکن توثیق هم نکرده. به طور مثال شخصیت بزرگی مثل ابراهیم ابن هاشم، حالا پسر او علی ابن ابراهیم خب معروف است دیگه، ابراهیم ابن هاشم از بزرگان شیعه هست، از شخصیت‌های مطرح و بزرگ شیعه به شمار میاد، در مدرسه قم به خصوص اینها شخصیت‌های بزرگی هستند. در این حال توثیق صریحی نسبت به ایشان ما نمی‌بینیم، با اینکه ایشون از شخصیت‌های بزرگ و از معارف شیعه است و روایات فراوانی هم دارد، لکن در کلمات رجالیون توثیق صریحی درباره ایشون مطرح نشده است. لذا برخی حد زدن، گفتن لعل انقلتی و اشکالی نسبت به ایشان در ذهن رجالیون بوده است که ایشان را توثیق نکردن. یا حسن ابن علی ابن محبوب، با اینکه ایشان مصنفات فراوانی داره، آثاری داره، روایات زیادی داره، در این حال در کلمات رجالیون توثیق نشده است. این نشان میده که، البته بر این مبنای خاص، البته بر مبنای کسانی که این نکته رو میگن، نشان میده که رجالیون خودشون اجتهاد میکردن و صرفا به سخنان گذشتگان عمل نمیکردن. خب این یک شاهد. شاهد دیگر بر این که رجالیون اجتهاد میکردند، اختلاف میان اصول رجالیه خمسه است. وقتی شما به اصول رجالیه خمسه رجوع میکنید، میبینید که اینا همه یکسان درباره همه روات نظر ندادن. بله موارد فراوانی است که مشترک، همشون یک صدا توثیق کردن، اما مواردی است که اختلاف نظر وجود داره. آیا اینطور است که هر چه شیخ طوسی گفته باشد مثلا سایر رجالیون هم گفتن؟ اینطور نیست، نظرات مختلفه. در بعضی موارد اینطور هست، لعل شیخ طوسی شخصی رو به گونه معرفی کرده باشد، ولی کشی و نجاشی به شکل دیگری او رو معرفی کرده باشند. حالا ما تازه سراغ ابن غزائری نمیریم، اگر سراغ او بریم که دیگه اصلا مسئله بیخ پیدا میکنه، اون خیلی دیگه متفاوت میشود و دیگه تضعیفات در کلام ایشون غلبه دارد بر توثیقات. حالا خیلی میدونید که خیلی محل بحث است که این رجال ابن غزائری اصلا کی بوده چی بوده. بعضی ها تا اینجا پیش رفتن و این نظریه رو مطرح کردن که این یکی از مثلا مخالفین شیعه بوده، دشمنی داشته با شیعیان و میخواسته همه روات ما رو بکوبه، همینطور بد و بیرا گفته و توهین کرده از این حرفا و فلان، و بعد به نام جناب ابن غزائری این رو جا زده کتاب خودش. تو میگم بعضی تا اینجا دیگه پیش رفت، دیگه نمیشه توجیهش کرد. بعضی توجیهات دیگه، حالا ما با ابن غزائری کاری نداریم، اون باشه برای شما، دقت میکنید. اما همینایی که الان معروفن مثل شیخ و کشی و نجاشی و برقی، همینام آیا همه یک صدا درباره همه روات نظر میدهند؟ نه اینطور نیست، بین خود همینها هم احیانا درباره برخی از روات اختلاف نظر وجود دارد. چه بگویم که حتی خود شیخ احیانا توی رجالش یه چیز گفته، تو فهرست چیز دیگه گفته. این دیگه نمیدونم اینو چجوری توجیه کنه انسان، دقت کن تو شیخ طوسی تو رجال مثلا یه چیز در یه راوی گفته، تو فهرست چیز دیگری گفته، اصلا کاملا متفاوت. دقت کن چه عرض کنم، اینم دیگه خیلی دیگه شاهد قوی تری است، اقوا شاهد هست، بلکه اجتهاد میکردن. اون زمان اجتهادش تا اونجا رسیده بوده، نظرشو گفته، چون بین فقها رسم بوده، بین علما رسم بوده که کتابی که مینوشتن بر اساس اجتهاداتشون مینوشتن. اگر بعدا نظرشون تغییر پیدا میکرد، نمیرفتن کتاب قبلی رو دست بزنن و تغییر بدن، نه کتاب تازه‌ای مینوشتن، کتاب جا. و نظرات بعدیشون تو کتاب بعدیشون می آوردن. ما حالا اینطور نیست، کتاب قبلی رو ویرایش میکنیم، مثلا ویرایش پنجم مثلا تقدم میکنه، اما اونا نه، اون کتاب که بوده کتاب جدید می نوشتن، یه همچین شرایط. خب این نشون میده که حتی یک نفر در دو مثلا زمان مختلف با اجتهادهای مختلف او ما مواجه هستیم. بر تقدیر البته حالا بعضی از این شخصیت های مقداری به همدیگه نزدیکتر هستند. فرض بفرمایید که نجاشی و شیخ اقوالشون خیلی به همدیگه نزدیکتره، یا یا بگیم شیخ و نجاشی، اقوالشون به هم دیگه نزدیکتره، اما خب به هر حال اختلاف دیده میشه در مجموع این چهار شخصیت، اینها دیده میشه. فلذا اینها هم جز شواهد است، اینا شواهدی است که تقویت میکنه جنبه اجتهادی و حدسی را در کلمات اینها. خب عنوان بعدی، عدم و احراز وثاقت المخبرین به وثاقت او ضعف الروات. عدم و احراز وثاقت المخبرین به وثاقت او ضعف الروات. عرض کردیم برخی از اقوال رجالیین مقطوع الحسیه است، برخی دیگر محتمل الحسیه است و قرائن و شواهد معتنا به عقلایی بر حدسیتشون وجود ندارد و ما در اینها اصالت الحس عقلایی جاری میکنیم. ها به این شکل، پس یه بخشی مقطوع الحسیه، یه بخشی هم با اصالت الحس عقلایی اینها رو میپذیریم. اصلا فرض بفرمایید که همچنان که مرحوم آیت الله خویی فرمودن، ما دائره اصالت الحس عقلایی هم خیلی واسع بدانیم. اکثر اقوال رجالیم رو بگیم اینا از قبیل اخبار حسی هست و اخبار حدسی محدود است به همون موارد مقطوع الحدسیه، تمام شد. لکن اینجا یک اشکال تازه‌ای پیش میاد و اون اشکال این هست که این راویانی که به تعبیر مرحوم آیت الله خویی کابرن عن کابر و ثقتن عن ثقه مطالب و نقل کرده اند تا به این به اصحاب اصول رجالیه خمسه رسیده است، اینا کیان؟ خودمون رو نمیشناسیم، بسیارشون رو نمیشناسیم. طبق مبنای ما که ما وسوخ و صدوری هستیم و وثاقت راوی رو صرفا معرفی برای این امر میدانیم، مشکل چندانی پیش نمیاد. اما طبق مبنای آیت الله خویی و امثال اینها که اینها یا وثاقت الراوی رو تمام موضوع برای جعل حجیت میدانند برای خبر واحد ثقه، یا لااقل جزء الموضوع میدانند، طبق مبنای اونها اینا با مشکل مواجه میشن، نیازمند احراز هستن، باید احراز بکنن که واقعا اون رباتی که یکی پس از دیگری وثاقت یک راوی قرن دوم را نقل کرده اند تا این خبر به شیخ طوسی در قرن پنجم رسیده است، اینها همه ثقه بودند. احیانا ما در کلمات بزرگان داریم که عن بعض اصحابنا، عدت من اصحابنا. خب اینا کیان؟ این چه کسانی هستن؟ خب اینا رو باید یک به یک بریم شناسایی بکنیم، خب در بینشون ببینیم آیا ثقه پیدا می شود تا سلسله سند درست در بیاد یا نه. فلذا این علل اقل در موارد متعددی حتی اگر اخبار حسی هم باشد از قبیل خبر مرسل است، از قبیل اخبار مرسل است، چون سلسله سند مشخص است. برای ما طبق مبنای ما مشکل کمتره، چون ما اعتماد میکنیم به بزرگانی مثل شیخ طوسی، مثل کشی، مثل نجاشی، مثل برقی، میگیم اینا خریت فن بودن دیگه، اینا که بهتر از ما میتونستن بفهمن که روات ثقه هستن یا نیستن. دقت بکنید چی عرض میکنم، برای ما کار آسان تره، اما برای مثل آیت الله خویی اینطور نیست. ایشون نیازمنده این هست که بفرمایید که خودش احراز بکنه. ما قائل هستیم به این که مشهور قدما وقتی طبق روایتی عمل کردن، این جابر ضعف سنده، اما آیت الله خویی که چنین نظری ندارد که مشهور قدما طبق روایت عمل بکنن، که ایشون جابر ضعف سند نمیدانند. دقت فرض چه عرض کنم، فلذا طبق مبنای ایشون اینجا باید متوقف بشن و نمیتوانند محضر مبارکتون که بفرمایید که طبق خبر واحد ثقه بخوان اینو مشمول ادله حجیت بدانن. خیلی خوب، پس تا اینجا نتیجه این شد که قول رجالی یک بخشش که مقطوع الحسیه هست و یه بخشش که محتمل الحسیه هست، محتمل الحسیه و الحدسیه هست و قرائن و شواهد عقلایی معتنا بها وجود ندارد بر حدسیتشون، در اینجور موارد ما میتونیم از باب خبر واحد ثقه این رو حجت بدانیم. اما آیا همه از همین قبیل است؟ نه، بخش دیگرش یا مقطوع الحدثیه است و یا محتمل الحدثیه به احتمال قبیل. خب حالا اینجا عنوان بعدی رو عرض میکنیم، حجیت قول الرجالی به ما هو من اهل الخبره. حجیت قول الرجالی به ما هو من اهل الخبره. اگر کسی اشکال بکند که پس اگر اقوال رجالیون را ما نتوانیم از باب شمول ادله حجیت خبر واحد ثقه بپذیریم، پس اقوال رجالیون چه به درد ما میخوره، چه خاصیتی دارد؟ در اینجا پاسخ میدهیم که باب دیگری باز هست و از اون باب ما میتونیم از اقوال رجالیون استفاده بکنیم. از چه بابی؟ از باب قول اهل خبره. از باب قول و بگوییم که قول اهل خبره دارای حجیت است، سیره عقلا منعقد است بر عمل به قول اهل خبره و این سیره با رد و منعی هم از جانب معصوم و شارع مواجه نشده است. رجالیون به هر حال اینها خبره این فن بودن، خریت این فن بودن و به لحاظ خبرویت اینها در امر رجال هیچ شک و شبهی وجود ندارد، فلذا ما اقوال اینها رو به عنوان اهل خبره و به عنوان خبراء میتونیم بپذیریم به عنوان کارشناس و خبر. اشکال میفرمایید، میگید آقا اینا که اگر خبره هم بودند، آیا قول اهل خبره بر قول اهل خبره دیگر حجیت دارد؟ نه، حجیت ندارم. فلذا شما میگید مجتهد نمیتواند از مجتهد دیگر تقلید بکند. آقایون میگن تقلید مجتهد از مجتهد دیگر حرام است، خودش موظف است که اجتهاد بکنه و احکام رو استخراج بکنه. پس در اینجا بر فرض مثال اگر ما رجالیون رو از اهل خبره هم بدانیم، قول اونها بر فقها حجیتی ندارن، کما که آقایان احیانا در مورد لغویین همینو میگن، میگن لغویین و کسانی که علمای لغت به شمار میرن اینها اجتهاد کردن در باب لغت و قول مجتهدی بر مجتهد دیگر حجیتی ندارد. در اینجا ما پاسخ که میدهیم مبتنیست بر مطالبی که سابقا عرض کردیم، لذا نمیخوایم اطاله کلام بکنیم. در دوره قبل، دوره دوم خارج اصول که در خنده رفقا بودیم، اینجا یه مقداری مفصل تر بحث کردیم، منتها این دوره چون در آغاز این دوره یه مقدار اجتهاد و تقلید مطالب را عرض کردیم، اونجا گفتیم اینا رو دیگه، من ارجاع میدم به اون بحث ها، فقط اشاره میکنم و عبور میکنم. در بحث اجتهاد و تقلید ما اجتهاد رو گفتیم به معنای ملکه نیست، بلکه به معنای عملی است که مبتنی است بر ملکه، و مجتهد یعنی کسی که دارد اجتهاد میکند. ها، این مجتهد اگر شما بگید یعنی صاحب الملکه، تسامحا قابل پذیرشه، ولی حقیقتا قابل پذیرش نیست. مجتهد در هر مسئله ای که اجتهاد کرده باشد و حکمی را به دست آورده باشد حق ندارد از دیگران تقلید بکنه، اما در مسئله‌ای که اجتهاد نکرده او با عوام فرقی نمی‌کنه، چون فقیه بالفعل نیست. میتواند در برخی از احکام اجتهاد بکنه و طبعا باید طبق نظر خودش عمل بکنه، در سایر مواردی که اجتهاد نکرده است هو کل عوام و میتواند از مجتهد دیگری تقلید بکنه. اینو اونجا ما عرض کردیم. هذا اولا. پس اگر ما گفتیم که اونها مجتهدن، رجالیون متقدم مجتهد هستن، شما هم مجتهدین، لکن اونها در باب رواد، در باب وساقت و ضعف رواد اجتهاد کردن، خب شما می توانید در این مسئله از اونها تقلید کنید، هیچ اشکالی ندارد. باز اینجا یه اشکالی پیش میاد و اون این که شما بر اساس تقلید از اونها می خواهید اجتهاد بکنید، یعنی بنابراین که اونها اجتهاد کردن و فلان راوی رو ثقه دانستند، شما میخواید به روایت او اخذ بکنید. این اشکال پیش میاد که آیا مجتهد در همه مقدمات اجتهاد خودش باید اجتهاد کرده باشد یا نیاز نیست؟ باز اینجا ما بحثایی است که اون زمان گذروندیم، بحث اجتهاد متوسط و بحثای از این قبیل، که بگذارید دیگه رد شیم و تکرار نکنیم، ارجاع شما رو بدیم به اون بحثایی که بوده. لکن علاوه بر اونها یک مطلب دیگه هم میخوام عرض بکنم که البته یادم هست اون زمان هم اشاره کرده این، منتها الان هم باز میخوام تاکید کنم، و اون این که اصلا ما میخوایم بالاتر از این ادعا کنیم. خوب توجه بشود به این عرض که حالا اگر بعدن هم تو ذهنتون آمد یا خواستید برای کسی نقل بکنید، بدانید که مسئله چی بوده. بیدید را ما اصلا میخوایم بالاتر از این ادعا کنیم، ادعا کنیم انسداد طریق اجتهاد در رجال را برای خودمان. اجتهاد که بافتنی نیست که، نمیشه همینطوری از پیش خودش مطالب بافه که. اجتهاد نیازمند ابزاره. ما که ابو حنیفه که نیستیم که با قیاس و اینها بخواییم نظر بدیم که، باید دلیل داشته باشیم، باید دلیل داشته باشیم، باید آیه‌ای باشد، روایتی باشد، دلیل عقلی باشد، به هر حال بر اساس ادله ما اجتهاد بکنیم. اگر من دلیلی نداشته باشم آیا میتوانم به حکم الله واقعی برسم؟ نه، نزدیکش هم نمیتونم بشم، میرم سراغ اصول عملیه. یعنی میخوام عرض بکنم که در جای اجتهاد راه دارد از طریق من ابزار اجتهاد داشته باشم. سوال، آیا ابزار اجتهاد در رجال برای من وجود دارد یا ندارد؟ پاسخ، ابزار اجتهاد که عبارت است از صد و چند جلد کتابی که حاوی توثیقات و تضعیفات روات بوده، کسانی که اینها رو نقل حسی کرده بودن، اینها رو نوشته بودن در کتاباشون، این به دست من نرسیده مگر موارد نادری. اصلا من ابزار لازم برای اجتهاد در زمینه رجال رو ندارم. من هستم و همین اصول خمسه رجالیه. تازه عرض کردم مثلا در باب رجال کشتی چی گفتیم، حتی خود رجال کشتی هم به دست ما نرسیده، اونی که ما داریم خلاصه رجال کشتی است به بیان جناب شیخ طوسی که اختیار و معرفت رجال. حالا اینم حالا خود شیخ طوسی هم چقدر باز اونجا اجتهاد خودش داخل کرده باشه نمیدونیم دیگه، ان شاءالله که دیگه خلاصه کلمات او باشد دیگه، با ان شاءالله ماشاءالله داریم پیش میریم. دقت میکنین چه اسمم؟ ما اصلا ابزار این رو نداریم، در حالی که اصحاب اصول رجالی خمسه اینها هم صد و چند جلد کتاب فهرست رجال و تراجم رو در اختیار داشتن و حتی شخصا با برخی از شاگردان روات آشنا بودند و معاشرت داشتند، و یا بالاتر از این برخی از رواتی که راویان ائمه پایانی به شمار می رفتند، چند امام آخرین، اینها رو حتی دیده بودند. البته اگر ما مثلا درباره برقی بگیم این برقی همون برقی اصلی است، یعنی جد و پدر بزرگ است، او که هیچی، اصلا در زمان خود اهل بیت بوده، خودش اصلا در زمان اهل بیت بوده، اما سایرین هم لااقل بخشی از اینها رو دیده بودن، یا مستقیما یا با واسطه. اون صد چند جلد کتاب در اختیارشون بوده، شاگردان و روات اینها رو هم دیده بودن، حتی برخی از روات رو هم دیده بودن، پس ابزار اجتهاد در اختیارشون قرار داشته است، فلذا اونا می توانستن در این مسئله اجتهاد بکنن. یعنی باب اجتهاد به روی اصحاب اصول رجالی خمسه باز بوده و اونها میتونن اجتهاد بکنن، لکن ما چطور؟ ما چنین ابزاری در اختیار نداریم و ما منحصریم در این که از بیانات اینها استفاده بکنیم. این یک مطلب. مطلب دیگری که بخوایم عرض بکنیم که حالا من دیگه یه مقدار جمعش کنم بحثو که خیلی طول کشید و اصلاح میکنم چون دیر شروع کردیم، بعضی مطالب رو حذف میکنم چون لابلای صحبتامون سابقا این رو گفتیم مطالب رو. یه نکته دیگر هم فقط عرض بکنم، کسی بگد که اگر این طوره پس شما چرا دائما تأکید میکنید بر اصول رجالیه خمسه؟ ما در دوره‌های بعدی هم رجال داریم، مثلا رجال علامه حلی، یا نزدیکتر از اون به زمان خودمون رجال علامه مجلسی. علامه مجلسی هم بحث رجالی داره، دقت می‌کنین چه عرض می‌کنم؟ پس اگر این طور هست ما از اینام استفاده کنیم. قطعا جناب مجلسی یک حدیث شناس بزرگه، کارشناس و خبره است در زمینه حدیث شناسی و در زمینه رجال، پس چرا ما باید در اون اصحاب اصول رجالیه خمسه متوقف بشیم؟ بلا تشبیه بلا تشبیه، همچنان که اهل سنت در اون چهار امام فقهیشون متوقف شدن، ما هم در این چهار امام رجالیمون متوقف بشیم، در برقی و کشی و نجاشی و شیخ، این هم چهار تا برای ما باشن. چرا ارسان خط متوقف بشیم؟ ما این رو دامنش رو توسعه بدیم و بگیم که از فرض بفرمایید که علامه حلی یا علامه مجلسیم استفاده کنیم، یا حتی بیایم جلوتر، بیایم جلوتر در زمان خودمون مرحوم علامه تستری که همین چند سال قبل از دنیا رفتن که خب بسیار اثر ارزشمند دارن، یا فرض کنید که مرحوم آیت الله خویی فرض بفرمایید، یا علامه مامقانی مثلا، یا شخصیت های رجالی دیگری که اینها به نوعی از معاصرین ما به حساب میان و از اینها استفاده میکنیم. پاسخ واضحه، پاسخ این است که از حیث عدم دسترسی به ابزار لازم جهت اجتهاد در رجال، تفاوت چندانی میان ما و این شخصیت هایی که نام بردیم وجود ندارد. یعنی دیگه اون مقدار از ابزاری که لازم است برای اجتهاد در رجال، دقیقا فرشه عرض میکنم که مثلا آیت الله خویی ادعا کنند در اختیار ما، در اختیار من بوده است، ما هم در اختیار بوده، یعنی آیت الله خویی دیگه چیزی اضافه بر جناب عالی ندارد الا همت و الا علم. اما اثرتون که حالا شما جسارت نباشه، خودم عرض کنم آیت الله خویی چیزی زائده بر بنده ندارد جز علم و تقوا و همت و پشتکار و زحمت و همه اینا، فقط بگنه دیگه چیزی اضافه در نداشته ایشون، حتی سیادت هم بوده بعد منظر خواهی مرادم در ابزار اجتهاد در رجال است. عرض خواهدون که تازه امروز شما این نرم افزارها هم در اختیارتون هست، راحت تر میتونید در احادیث بچرخید پیدا بکنید که این در اختیار آیت الله خویی نبوده، در اختیار علامه تستری نبوده، در اختیار علامه مامقانی نبوده، در اختیار علامه مجلسی نبوده، در اختیار علامه حلی نبوده، اینا در اختیار شما هست. فلذا بخوام بگم از این حیث اونا برتری بر جناب عالی ندارن، البته برتریاشون گفتم در اون بجز اون موارد دیگه برتری دیگه بر شما ندارن، فلذا از این جهت میان ما و اونها تفاوتی ندارد. اگر ما بخواهیم بگوییم قول یک مجتهد در رجال بر ما حجت است، باید اکتفا بکنیم به همین اصحاب اصول رجالیه خمسه و همچنین شخصیت های دیگری مثل ثقة الاسلام کلینی، مثل شیخ صدوق و امثال اینها. اینها کسانی بودند که ابزار لازم برای اجتهاد در رجال رو در اختیار داشتند. پس قول رجالی بخشیش از باب اخبار حسی مشمول ادله حجت خبر واحد ثقه است و بر ما حجت، برخی دیگر از باب قول اهل خبره بر ما حجت است و از اینها استفاده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد
و محمد. ببخشید خیلی دیگه طول داریم، چون من بماند باز ناطه باز یه جلسه دیگه هم طول داریم، دیگه این تبه بندیم پرونده رو. خیلی موفق باشه شده. Thank you.